سر گردنه یه دزدی نشسته و مواجب میگیره. ازشون میترسین. آدم عاقل البته از دزد میترسه، اما نه اونقدر که از دولت ها میترسه. دزدای معمولی کم آزارترن. میتونین از دستشون شکایت کنید، اما از دولت نمیتونین شکایت کنید. دزدای معمولی همون قدری که همراهتونه یا تو کیفتونه رو ازتون میگیرن. دولت اما از هستی ساقطتون میکنه. حالا از کی باید بیشتر ترسید؟ به 21 اپیزود مدبویز خوش اومدین. این قسمت روز 29 دی ماه 1400 منتشر میشه. من مشتبه اسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقله و برای مردمی منتشر میشه که صداشون از هیچ رسانه دیگهی شنیده نمیشه. ما رو توی کست باکس سابسکرایبمون کنید تا حامی رسانه خودتون باشین. پسران دیوانه افسون بر کست باکس تو گوگل پادکست، ناملیک، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامیمون هم در دسترسه. از اینکه با پشتیبانی از ما پیاماتون به تداوم مدبویز و دلگرمی تیم ما کمک میکنین ممنونیم. اپیزودایی رو که دوست دارید برای دوستاتون بفرستین تا اونام بهتر بشنون و بیشتر بدونن. این روزا که قرارداد ترکمنچای چینی داغ شده، به ویژه توصیه میکنیم حتماً اپیزودای 1 و 2 مدبویز رو از دست ندین. اپیزودایی که هر ایرانی باید بشنوه تا بدونه چی در انتظار کشورمونه. البته ما این موضوع و چین رو هرگز رها نکردیم و نمیکنیم. اونایی که اپیزودای 19 و 20 رو دنبال کردن میدونن امروز قراره چی بگیم. بعد 2 اپیزود درباره تورم و نمونه ای از بلایی که سر مردم میاره، میرسیم به قول مرحله آخر که تورم 40 سال اخیر کشور. ساسان براتون از این مینویسه که کی از این تورم سود برده و میبره. حکومت‌ها ممکنه بلاهای خیلی بدی سر ملت‌ها بیارن، ولی بیشک همگانی‌ترین ظلمی که به یه مردم میشه یه داستان وحشتناک واقعیه. گرونی شدید، تورم، کوچک شدن سفره‌ها، ابر تورم، از بین رفتن معاش مردم، فروپاشی اقتصادی و روانی و فقر مطلق. اگه این وضعیت برای چند سال که نه، برای چند دهه ادامه داشته باشه، اون وقت احتمالاً لقب بزرگترین شکنجه اختراع شده در تاریخ بشر رو به خودش میگیره. توی اپیزود 20 یه نمونه تمام و کمال از این قول بی‌مهار و تورم رو براتون از اول قصه تا آخر دردآلودش گفتیم. داستان ونزوئلا شباهت‌های عجیب و غریبی به ما داره. کشوری که روی نفت خوابیده که چند دهه پیش روزهای خوبی رو هم دیده و ناگهان تو آخر دهه 90 سوسیالیسم حملهشو برای غارت و به تباهی کشوندن کشور آغاز میکنه و کار به جای میرسه که حالا بیشترین و ارزونترین روسپیها تو آمریکای جنوبی زنای ونزوئلایی هن. ونزوئلا بهشت مهاجرانی بود که از سرکوب و عدم تحمل دنیای قدیم میگریختند و حالا کاراکاس شبیه یه شهر جنگ زده است، شهری که تورم بی پایان و حکومت بی رحم بهش شبیخون زده. توی اپیزود 20 برای این رفتیم سراغ یه نمونه وحشتناک از تورم که روایت اپیزود 19 رو با یه مثال عینی درک کنید. توی اپیزود 19 براتون به ساده ترین زبون ممکن تعریف تورم، دلیلاش، چرایی به وجود اومدنش و بخشی از اثرای ویرانگر تورم و ابر تورم رو گفتیم. مثلا قیمت یه سفره شب یلدا تو سال 1390 و با امسال مقایسه کردیم تا بهتر بفهمین تورم یعنی چی و چطور سفره هامون آب رفته. قیمت یه سفره آبرومند 4 نفره شب یلدا 10 سال پیش فقط 48,000 تومان بود و امسال به نزدیک 1,000,000 تومان رسیده. این یعنی بیشتر مردم دیگه نمیتونن غذای آنچنانی برای شب یلدا درست کنن، آجیل بخرن و چند نوع میوه داشته باشن. این یعنی خیلی از مردم ترجیح میدن که کمتر با آشناهاشون رفت و آمد کنن، چون هزینه های یه مهمونی دادن گاهی تا نصف حقوق یه کارگر میرسه. اپیزود 19 هم آغازگر روایت ما از تورم بود. حالا امروز میبینیم که این قول لعنتی چه سودی و برای چه کسایی داره. چه کسایی وقتی ما داریم قدرت خریدمون از دست میدیم، قدرت بیشتر اقتصادی و سیاسی به دست میارن و سفره‌های مردم که آب میره کجا میره؟ مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مد بویز تو کست باکس. با این کارتون به مد بویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مد بویز. نزدیک به 200,000 برابر. میدونین چیه؟ این نرخ تورم تجمیعی از سال 57 به بعده. منظور از نرخ تجمیعی چیه؟ تورم تجمیعی یا انباشته به مجموع نرخ تورم یک کشور در طول چند سال متوالی میگن. این نرخ از آغاز سال 58 تا پایان 98 حدود 40 سال بر اساس آمارای بانک مرکزی 180,000% بوده و اگه نرخ تورم شدید 99 و 1400 هم بهش اضافه کنیم تقریبا به همون نزدیک 200,000 میرسه. حالا این آمار چی رو نشون میده؟ یعنی اگه شما زمان شاه تو معروفترین رستورانای تهران یه چلو کباب مشتی میخوردین، فقط 3 تا تک تومانی میدادین و امروز نهایت باید بابت 6,000 تومان پول بدین. پس چرا یه چلو کباب معمولی توی یه رستوران معمولی الان 100,000 تومنه؟ چون حتی این 200,000% تورم هم واقعیت اقتصاد این 40 سال ایران نیست. و چراشو تو اپیزود 19 هم گفتیم. این نرخ تورم تجمیعی بر اساس آمارای رسمی بانک مرکزی از تورمای سالانه ایرانه. قبلا بهتون گفتیم که دولت‌ها برای پایین نشون دادن تورم چیکار میکنن. اونا سبد پایه ارزیابی نرخ تورم رو دستکاری میکنن. مثلا وقتی تو سال 92 نرخ تورم به گفته بانک مرکزی 32% بوده، قیمت گوشت قرمز و سفید 203% و قیمت شکر و شیرینی 301% رشد کرده بوده. خود 200,000 برابر شدن قیمت‌ها تو فقط 4 دهه به اندازه کافی فاجعه بشریه، اما برای درک دقیق‌تر بلایی که سرمون اومد مقیاس‌های واقعی‌تری هم مثل طلا وجود داره. طلا یا زمین جزو دارایی‌های سرمایه‌ای یا با دوام تو اقتصاد به شمار میان. این کالاها در واقع معیار سنجش در اقتصاد هم هستن. قیمت سکه تو سال 57 420 تا تک تومن بود، اما امروز 12,000,000 تومنه. اگه قیمت طلا رو بهترین ملاک و مطمئن ترین معیار برای ارزیابی تورم یه اقتصاد بگیریم، نرخ تورم تجمیع ایران پس از سال 57 باور نکردنیه. چقدر بیشتر از 200,000% تورم؟ خیلی بیشتر. شاخص قیمت سکه تو سال 57 و سال 1400 به ما میگه که نرخ تورم تجمیع ایران پس از سرکار اومدن نظام جدید 3,000,000%. بله، 3,000,000%. چرا راه دور بریم؟ چلو کباب 3 تومانی رو یادتونه که امروز میخرین 100,000 تومان؟ اون حتی از 3,000,000% هم بیشتر تورم خورده. خیلی شگفت انگیز نیست البته، چون سیستمی که داشت سر کار می اومد از کوچکترین مسائل اقتصادی چیز خاصی سر در نمی آورد. این نرخ تورم 3 میلیون درصدی یعنی از هستی ساقط شدن چند نسل، یعنی از دست دادن کلی حق انتخاب، کوچکتر شدن سبدای خرید و آب رفتن سفره‌ها. چطوریه؟ اینطوریه که نرخ تورم قیمت‌ها 3 میلیون درصد بوده، اما فکر میکنین حداقل حقوق چند درصد رشد داشته؟ ابتدای سال 57 حداقل دستمزد یک کارگر ساده تو کشور 630 تومن بوده که اگه با دلار 7 تومانی و سکه 420 تومانی مقایسه کنین، میبینین یک کارگر ساده از سطح درآمدی برابر با حقوق ارشدترین مدیران دولتی برخوردار بوده. امسال حداقل دستمزد 3 میلیون 500 هزار تومان اعلام شده که کارگر ایرانی رو با حدود 100 دلار درآمد ماهانه تبدیل به ارزان‌ترین موجود زنده جهان کرده. حداقل دستمزد کشور تو این چند دهه که گرداب بی پایان تورم 3 میلیون درصدی رو پشت سر گذاشته، اما 500 هزار درصد رشد پیدا کرده. یعنی کارگری که حقوق 630 تومانیش تو این 42 سال تنها 500 هزار درصد رشد کرده، باید 40 کباب 3 تومانی رو با 3 میلیون درصد تورم بخره 100 هزار تومان که نمیتونه بخره. میدونین چرا؟ چون کارگر اگه یه خانواده 4 نفره داشته باشه و بخوان با هم برن رستوران و نفری 100 هزار تومان پول 40 کباب بدن، 1/8 کل حقوقشو خرج کرده که واسه یه شب خیلی زیاده. اما همین کارگر 42 سال پیش شب جمعه دست خانم و بچه هاشو میگرفت میبرد بهترین رستوران تهران، نفری 5 تومن بهترین 40 کباب و نوشابه رو با زرده تخم مرغ مخصوص شب جمعه ها میزد و فقط 1/200 حقوقشو خرج کرده بود. 1/200 حقوقشو. البته وقتی نوشابه رو بالا کشید و بادگلوشو زد، حتما یه فوشی هم نثار شاه میکرد که سال 32. بله، اگه نسبت تورم واقعی 3 میلیون درصدی رو با تورم 500 هزار درصدی حداقل حقوق حساب کنیم، توی 42 سال گذشته هر حقوق بگیر ایرانی 6 برابر فقیرتر شده. The brown-eyed peoples are teaching the blue-eyed peoples something. Is that...
Well, no, we are not teaching something. The blue-eyed people have to wake up.
یه نگاهی به اطرافتون بکنین. تقریبا تمام پدرها و مادرای ما دارایی هاشون رو توی همون سالای پیش از 57 به دست آوردن. بله، ممکنه خیلی ها توی 40 سال اخیر خونه و ماشینشون رو عوض کرده باشند یا با تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به بیزینس‌های جدید بیشتر از گذشته پول درآورده باشن. اما اگه به خوبی به تاریخچه اقتصادی خانواده خودتون نگاه کنین، می‌بینین که تقریباً بخش بزرگی از جامعه ایران دارایی‌های اولیه‌شو تو عصر باشکوه اقتصادی ایران جمع‌آوری و پس‌انداز کرده. نشونه‌های این عصر باشکوه رو توی بخش پایانی اپیزود 19 گفتیم. ایران از ابتدای دهه 40 رشد اقتصادی با میانگین سالانه 10% رو تجربه می‌کرد. به معنای دقیق‌تر، هر سال که می‌گذشت اقتصاد ایران 10% بزرگتر و منابع اقتصادی و نقدینگی در اون فراوان‌تر می‌شد. بیشتر وقت‌ها رشد اقتصادی با چنین میانگین قدرتمندی همراه با یه تورم طبیعی که به دلیل افزایش پول تو جامعه و سرعت گردش پول و در نهایت افزایش تقاضا به وجود میاد. اما کار شگفت‌انگیز اقتصاددانای اون عصر در این بود که نرخ رشد دو رقمی متوسط ایران برای حدود 15 سال برابر بود با میانگین تورم 2%. برخی سالا مثل سال 44 تا 46 نرخ تورم سالانه به 1% هم نمی رسیده. واسه همینه که اون ماجرای مشهور هست که میگن عباس هویدا تو دادگاه یه خودکار از جیبش در آورد و گفت وقتی من اومدم این خودکار 1 تومن بود، وقتی هم 13 سال بعد رفتم همون 1 تومن موند. حالا درستی این روایت که معلوم نیست، اما ماهیت این حرف تقریبا درسته. تورم ایران همزمان با رشد شتابان اقتصادیش به قدری اندک بود که اسم گرونی تقریبا از یاد مردم رفته بود. البته از سال 53 یه مقدار شرایط عوض شد. شاه ایران رهبری جهان نفت رو به دست گرفت و عصر نفت ارزون برای دنیا به پایان رسید. تا 1972 دنیا به نفتخواری 3 دلاری عادت کرده بود. جنگ اعراب و اسرائیل تو سال 1973 یه شوک نفتی کوچیک رو به پا کرد و نفت رو به 4 دلار رسوند. اینجا بود که شاه ایران متوجه شد میتونه حق کشورش از جهان بگیره. تأسیس اوپک به ابتکار ایران سرآغاز رهبری نفت دنیا به دست شاه شد. در تنها 8 ماه نفت 4 دلاری به 9.5 دلار تو ژانویه 1974 رسید. غرب به پای شاه افتاد که دست برداره، اما تا آخرین لحظه سیاستشو تغییر نداد. نفت 12، 13 و 15 دلار رو هم پشت سر گذاشت و در سال 1979 به 25 دلار رسید. شاه تنها در 5 سال قیمت نفت رو 5 برابر کرده بود و بی خود نبود که هر بار روبروی مطرح ترین خبرنگارای بریتانیایی، آمریکایی و اروپایی میشست، هدف پرسش‌های خشم‌آلودشون درباره قیمت نفت قرار می‌گرفت. اونجایی که خبرنگار بریتانیایی بهش گفت پس چشم قهوه‌یا دارن به ما چشم‌آبیا درس میدن و شاه بادی به قبقب انداخت و گفت چشم‌آبیا باید از خواب بیدار بشن، باید میدونست بی‌تاوان نخواهد موند. سیاست نفتی شاه با پاسخ تورمی غربیا روبرو شد که قیمت جنسایی که تولید و به خاورمیانه صادر می‌کردن و ناگهان چندین برابر کردن. در کوران جنگ نفتی شاه و غرب، مثل همه اقتصادای دیگه دنیا با موج تورمی روبرو شد. بخشی از این تورم به شکلی طبیعی برمیگشت به رشد بسیار سریع اقتصادی در پی فوران قیمت نفت و سرریز دلار تو اقتصاد که به بیماری هلندی هم مشهور شده و تو اپیزود 19 هم توضیحش دادیم. بخشش هم برمیگشت به سیاست قیمت انتقامی غرب بر روی کالاهاش. بالاترین نرخ تورم تو این دوره مربوط به تورم 25 درصدی سال 56 که از سال 1323، یعنی 3 سال بعد روی کار اومدن محمد رضا شاه، تا پایان دورانش بی سابقه بود. با وجود این تورم بالا توی اقتصاد ایران موندگار نمی‌شد اگه شرایط کشور برقرار می‌موند. اقتصاد ایران تو همون سال 57 سر تورم رو به زمین کوفت و تورم به تک رقمی شدن نزدیک شد. به عبارتی اقتصاد مسیر هضم پولای نفتی رو پیدا کرد و داشت دوباره چرخ قطار توسعه به ریل برمیگشت. دوران طلایی اقتصادی ایران که تقریباً با دهه 40 آغاز میشه، عصری استثنایی تو تاریخ اقتصادی کشوره که رشد اقتصادی بالا با تورم ناچیز و رقم میزنه. این که دارایی‌های خانوادگی ایرانی‌ها عموماً در این عصر پیریزی میشه به همین دلیله. رشد شتابان اقتصادی، فرصت مهاجرت به شهرها و دستیابی به تحصیلات عالی شغل و درآمد مناسب و برای میلیون‌ها ایرانی فراهم می‌کرد و ثبات قیمت‌ها به برنامه‌ریزی برای خونه‌دار شدن، ماشین‌دار شدن و ترقیات اقتصادی مردم کمک زیادی می‌کرد. تو سال 1335 تنها 30% مردم ایران شهرنشین بودند، اما توی سال 57 نیمی از مردم ساکن شهرها شده بودند. نرخ بیکاری تک رقمی بود و طبقه متوسط فربه‌ای شکل گرفت. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی رونق زیادی داشت. مردم میتونستن با درآمدشون برای ارتقای وضع زندگیشون اقدام کنن. خریدن کالای سرمایه‌ای مثل سکه و طلا و زمین و مسکن تا حد زیادی سرمایه‌های آتی طبقه متوسط ایران شدن که توی 40 سال بعد 57 بتونن خودشون از غرق شدن تو امواج ابر تورم به سختی حفظ کنن. توی دوتا قسمت قبلی تا شده از زیانای دهشتبار و تورم حرف زدیم، اما دهه 40 و 50 دوران نمونه‌ای برای این که بفهمیم یه اقتصاد سالم و پویا چطوری کار میکنه و چطور مردم رو مرفه میکنه و چه تأثیر عمیقی در ساخت اقتصادی و بافت اجتماعی جامعه تا تا نسلها بعدترش بر جا میذاره. بعد 57 نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. کباب 3 تومانی پر، دلار 7 تومانی پر، سکه 400 تومانی پر، حداقل حقوق 600 تومانی پر، شغل پر پر، برنامه ریزی برای آینده اقتصادی پر و تقریبا همه چیزای دیگه هم پر پر. ما 42 سال دقیقاً وسط شکنجهگاه تورم زندگی می‌کنیم. اونقدر این وضعیت غریبه که نرخ‌های تورمی که تو بقیه کشورها بهش میگن تورم شدید و ابر تورم واسه ما شبیه زنگ تفریحه. وقتی یه اقتصادی توی 42 سال به گفته آمار رسمی و دستکاری شده 200,000% و به برآوردهای واقعی 3,000,000% تورم داشته، بدا به حال ملت مفلوکش که ما باشیم. از سال 57 به این سو هرگز نرخ تک رقمی تورم نداشتیم به جز 1-2 سالی که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات سیاسی نرخ تورم 9% اعلام کرده و بر اساس همین آمارا سال 74 با 50% و سال 98 با 40% تورم بدترین سالها تو زمینه صعود قیمتها بودن. میانگین تورم رسمی کشور 21% بوده که یعنی هر سال باید اجناستون رو 21% گرونتر بخرین. اما خودتون میدونین که گرونیا خیلی بیشتر از این عدد است. کتاب اقتصاد ایران این وضعیت رو اینگونه ترسیم میکنه. تورم در اقتصاد ایران حالت مستمر، مزمن و مقدار بالا به خود گرفته است و در مقایسه با سایر کشورها وضعیت نامطلوبی دارد. کمیت تورم که از بسیاری از کشورها بالاتر است، یک مقوله است و کیفیت آن هم بسیار نامناسب است. زیرا به زیان بخش مولد و به نفع بخش نامولد عمل می کند. تخصیص منابع را بدتر می کند و پول را تا حدی منفعل می سازد. در اقتصاد ایران رابطه پول و تورم پیچیده است. رابطه تورم و سرعت گردش پول پیچیده است. برای ملاحظه کمیت تورم کافی است که به رتبه بندی میان کشورها از نظر تورم مراجعه کنیم. به لحاظ کمیت تورم ما در رده بدترین کشورها قرار داریم و مشاهده روند 40 ساله تورم ماندگاری تورم در اقتصاد ایران را به خوبی نمایان می سازد. تورم تقریبا از همون فردای بهمن 57 در ایران ظهور کرد. البته تورمای اولیه تو کشور به شکل طبیعی مربوط بود به نابسامانی های سیاسی کشوری که اقتصادش در حال فروپاشیدن بود. جنگای مسلحانه، آشوب تو مرزا، غارت منابع سوی فاتحان، مصادره اموال مردم، نابود کردن بخش خصوصی و فراری دادن ثروتمندا و کارآفرینا نتیجه طبیعیش فروپاشیدن اقتصاد بود. این وضعیت با بروز جنگ بهبود نیافت و تداوم پیدا کرد، اما به ویژه از ابتدای دهه 60 و بعدترش دولت دوم میرحسین موسوی که جناح طرفدار اقتصاد بازتر از کابینه موسوی بیرون رفتن، سیاست سنگین حبس قیمت‌ها و کپونی کردن کالاهای اساسی تا حدی تورم را کنترل کرد. به ویژه بین سال‌های 62 تا 65 نرخ تورم به شکل تصنعی با سیاست‌های سرکوب‌کننده قیمتی پایین‌تر از حدی که باید نگه داشته شد. تو 2 سال آخر جنگ البته تداوم این روند ممکن نبود، چون هزینه‌های جبهه‌ها به شدت افزایش یافت و با وجود این خرج سرسام‌آور و خالی شدن انبارای سلاحی که برای روز مبادا و جنگ با عراق زمان شاه پر شده بود، هیچ موفقیتی به دست نیومد. وقتی فرمانده سپاه وقت با ادعاهای بزرگ در صدد انجام عملیاتی برای اشغال بخشایی از خاک عراق برآمد، امکانات مالی کشور برای جامعه عمل پوشوندن به آرزوی فتح بصره بسیج شد. از سال 65 تا 67 حدود 7 عملیات بزرگ برای اشغال بخشایی از خاک عراق انجام شد که نتیجه شهادت 10,000 سرباز ایرانی و از بین رفتن بخش زیادی از منابع و امکانات و توان اقتصادی کشور بود. شاید نخستین باری که تورم تا حدی تونست دولتی رو نجات بده سالای 66 و 67 بود که دولت با چاپ اسکناس و روش‌های دیگه تلاش کرد کمبود منابع خودش رو جبران کنه. اقتصاد خیلی فوری واکنش نشون داد و تورم رسمی تا مرز 30% بالا رفت. اما تقریباً دولتی که هیچ پولی در بساط نداشت تونست تا آخر خودش رو به یمن چاپ پول و افزایش تورم سرپا نگه داره. تورم برای دولت در اقتصادی مثل ایران که دولت تنها مالک ابزارهای تولید و ثروته، در عمل به معنای افزایش درآمد از طریق فروش خدمات و کالا به مردمه. در دولت هاشمی تصمیم گرفته شد که از سیاست‌های سرکوب کننده قیمت دست بکشن و فنر قیمت‌هایی که کم و بیش حدود 8 سال به شدت کنترل شده بود باز شد. کم کردن سوبسیدا، استقراض پول از منابع خارجی و آغاز مدلی از فعالیت‌های ساخت و ساز تو کشور که به افزایش رشد اقتصادی می انجامید، دست به دست هم دادن تا سال 74 رکورد رسمی نرخ تورم بعد از ظهور جمهوری اسلامی ثبت بشه، 49.4%. دولت رفسنجانی دوره تورمای بالایی بود که مردم رو به سطوح آورده بود. اعتراضای خونینی مثل قزوین، اسلامشهر و مشهد توی این دوره نسبت به همین سیاست ها رخ داد. هرچند بخشی از این تورم ناشی از حدود 1 دهه کنترل قیمت ها تو دهه 60 بود. بخش دیگش هم به سیاست دولت برمیگشت که از جمله دست به اصلاح قیمت دلار زد. شاید این سیاست های کمکی بود که وقتی خاتمی به قدرت رسید مقداری از شیب تند تورم تو کشور کاسته شد. اون که با تورم بالای 20% کارش آغاز کرد، تونست در ادامه تورم رو به زیر 20% کاهش بده. نرخ تورم تجمیعی این دوره 8 ساله 174% که پایین ترین نسبت به قبل و بعد خودش بوده. البته تو همین زمان که تورم فرو نشسته بود، در حقیقت داشت نفسش رو چاق میکرد. دوره وحشتناکی در پیش بود. جهش قیمت نفت تو سال 84 آغاز شد که برابر با روی کار اومدن محمود احمدی نژاد. توی اپیزود 20 و داستان ونزوئلا گفتیم که این جهش تاریخی قیمت نفت چه بلایی سرشون آورد. حالا اگه اونا چاوز داشتن، اینجا هم یه احمدی نژاد آماده و قبراق بود که پولای نفتی رو تبدیل کنه به ماشین تورم سازی. تو این سالا افزایش درآمدهای ارزی و تزریق به اقتصاد تبدیل به مهمترین عامل افزایش منبع پایه پولی کشور و در نتیجه تولید نقدینگی شد. این بهمن نقدینگی هم خیلی زود عوارضش رو نشون داد. اما فقط این نبود. تا سال 89 پول نفت اقتصاد ایران رو بیمار می‌کرد و بعد از اونم با کاهش تدریجی درآمدهای نفتی دولت با اصرار و ابرام روی طرح شکست خورده و فاجعه بار مسکن مهر هم با افزایش بدهی بانکهای دولتی به افزایش منبع پایه پولی کشور می پرداخت و هم یه لشکر طلبکار و ده ها هزار میلیارد بدهی به جا گذاشت. افزایش منبع پایه پولی رو توی اپیزود 19 توضیح دادیم که چیه. افزایش پایه پولی به رشد بی بدیل نقدینگی دامن می زنه. افزایش بی رویه نقدینگی هم به عنوان وزنه تو کفه هر ترازویی بشینه به افزایش نرخ تورم منتهی میشه. برای درک اقدامای بی حساب و کتاب این دوره کافیه بدونین که بالاترین نرخ رشد نقدینگی کشور تو سال 85 و 86 رقم خورد که معادل 40% و تو کل اقتصاد کشور بی سابقه بوده. یعنی دولت احمدی نژاد تقریباً تو 2 سال بیشتر از کل نقدینگی تولید شده تو تاریخ ایران نقدینگی ایجاد کرده و خب نتیجهش رو هم با یکی از بدترین دوره‌های تورمی تاریخ دادیم. دولت‌های این 4 دهه البته یه ارثیه دیگه ای هم دارن. طرح پشت طرح و پروژه پشت پروژه که بخش گسترده‌ای از اونا هنوز بعد 40 سال رو هواست. نمونش هم در سطح ملی مسلای تهران یا اتوبان تهران شمال. افتتاح همزمان هزاران طرح سرمایه گذاری یه عاملیه که عموماً تقاضای کل رو تو اقتصاد بالا میبره و موجب بالا رفتن قیمت ها هم میشه. وزارت صنعت، معدن و تجارت تو یکی از گزارشاش چند سال پیش گفت که حدود 60,000 طرح نیمه تموم تو سراسر کشور وجود داره. 70%شون بین 0 تا 20% پیشرفت فیزیکی داشتن. این یه شاهکار در تمام جهانه که یه سیستمی اینقدر پروژه بی سرانجام ثبت کنه. اگه باقی حکومت‌های ایرانو به بناهایی که ساختن میشناسن، احتمالاً اینا رو به بناهایی که نساختن و هر گوشه‌ای رها شدن باید شناخت. وقتی پروژه‌ها به نتیجه نمیرسن و سرمایه‌گذاری ها وارد فرایند بی پایان گذر زمان میشن، در عمل به سرمایه تبدیل نشدن و در جریان تولید قرار نمیگیرن. به همین دلیلم به افزایش مستمر تقاضا کمک میکنن، چون پروژه نیمه تموم تقاضای بودجه، مصالح و نیروی کار داره و تا زمانی که به بهره برداری نرسه در عمل یکی از عاملای افزایش قیمته. برخلاف زمانی که پروژه‌ای به بهره برداری میرسه و موجب کاهش قیمت‌ها یا مانع افزایش قیمت از طریق ایجاد رقابت در بازار میشه. دوره احمدی نژاد به این ترتیب با خلق تورمای 30-40% به عصر روحانی رسید. دوره احمدی نژاد همچنین احتمالاً رکورددار دستکاری تو آمارای تورم تو تمام این 42 ساله. چون آمارای نرخ تورم یه فاصله نجومی داره با چیزی که خودمون با گوشت و پوست و استخون تجربه کردیم. و وقتی روحانی اومد، مشکل تورم رو تو اولویت قرار داد و نشون داد چرا تورم یه مشکل دولت ساخت است. دولت سیاست انقباضی در پیش گرفت و در بانک مرکزی رو بست. از تولید نقدینگی جلوگیری کرد و سرعت گردش پول هم مهار کرد. 4 سال نخست روحانی به این ترتیب دوره‌ای کمتر تورمی بود. پس هر وقت دولت میخواد میتونه تورم رو کنترل کنه. روحانی البته توی 4 سال دوم انتقام اون 4 سال قبلی رو گرفت و بلایی سر اقتصاد آورد که مرغای آسمون به حال ما گریه میکنن. نرخ تورم تجمیعی 8 سال روحانی تقریباً با احمدی نژاد برابر شد و 290% تورم رو ثبت کرد. دلار 3 تومانی تا 30 تومان رسید، بنزین 1 شبه 3 برابر شد، 2 بار اعتراضای گسترده معیشتی مثل دی 96 و آبان 98 رخ داد و بدتر از همه این که خیلی از این اتفاقا عمدی بود. یه کمی صبر کنین، تازه داریم میرسیم به جای خوبش.
میخوای اسباب بازیاتو به من نشون بدی؟ اسم چی بود گفتی؟
میلاد،
اسباب بازیات به من نشون میدی؟
من اسباب بازی ندارم.
اسباب بازی نداری؟
نه.
هیچی نداری؟ ماشین چی؟ یه ماشین هم نداری؟ دوست داری اسباب بازی داشته باشی؟ چه اسباب بازی؟
سر تفنگ، ماشین، چیف.
من و شما اگه پول چاپ کنیم به عنوان جائل زندانی میشیم. این دولتان که عامل تورمن، چون نبض پول تو جامعه دست اوناست. توی اپیزود 19 هم ثابت کردیم که از نظر تئوری چطوری تورم زاده سیاست‌های دولته و حالا می‌بینین که هر وقت دلشون خواسته تونستن تورم رو کنترل کنن. دلیلش ساده است. برمیگرده به این که میزان پایه پولی کشور رو دولت تعیین می‌کنه و کاهش و افزایشش در عمل عامل اصلی به وجود آورنده تورمه. انحصار چاپ پول در اختیار دولته و چاپ و خلق پول خارج از چارچوب بانک مرکزی جرم محسوب میشه. اما جالب اینه که اگه خود بانک مرکزی بی هیچ قاعده ای پول بی رویه چاپ کنه، کسی بهش نمیگه چرا و جرم نیست. تنها توی 6 سال نخست روحانی پایه مجموع نقدینگی 4 برابر رشد داشت که چون تقریبا تمامی فعالیت‌های اقتصادی تعطیله و نفتم به فروش نمیره، در واقع تنها منشأش افزایش بی پشتوانه پایه پولی کشور یا همون اصطلاح چاپ پول. این فعالیت شدید چاپخونه بانک مرکزی اما چه اثری روی اقتصاد روزمره مردم داره؟ تورم و در پیش تورم شدید که ناعادلانه ترین پدیده اقتصادی شناخته شده است. تو شرایط تورمی ثروتمندا تنها به دلیل داشتن دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی ثروتمندتر میشن و فقرا و اخشار کم درآمد بدون هر گونه خطای اقتصادی ناتوان و فقیرتر. در حقیقت تورم بهترین و بزرگترین رانتیه که حکومت‌های مثل ایران و ونزوئلا در اختیار ثروتمندا قرار میدن، چون دقیقاً طبقه ای از ثروتمند رانتیر رو به وجود آوردن و تأمین منافعشون از اوجب واجباته. به بازار مسکن نگاه کنیم. برای کسایی که ملک و زمین دارن یا سازنده برجای اونچنانی هن، چه هدیه ای از این ارزشمندتره که وقتی از خواب بلند میشن خبردار میشن دیشب و توی خواب بدون هیچ تلاشی ارزش داراییشون به دلیل تورم 2 برابر شده؟ برای یه بدهکار بزرگ بانکی چی؟ اگه نرخ تورم رسمی کشورم مبنا بگیریم، هر سال که میگذره 40% از ارزش بدهیاش کاسته میشه. چی از این بهتر؟ مدیران بانک‌ها رو هم در نظر بگیرید. وقتی تورم بالا میره و شدیداً افزایشیه، از افزایش واقعی مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول بانکشون کم میشه و در حقیقت روی زیان سوء مدیریت و زد و بندای اینا سرپوش گذاشته میشه. اینا کسایی هن که از تورم شاد، سیراب و بهره‌مند میشن، اما در مقابلش برای کارمندا، کارگرا و مزدبگیرا چه مصیبتی بزرگتر از تورم بالا میتونه وجود داشته باشه؟ کسایی که بدون هیچ خطایی تو رفتار اقتصادیشون هر روز صبح که بیدار میشن از قدرت خریدشون کاسته شده و فهرست نداشته‌ها و آرزوهاشون هی بلند بالاتر میشه. اقتصاددان شهیر آمریکایی میلتون فریدمن تو جمله کوتاه علت و ریشه تورم رو اینجوری تبیین کرده: تورم همه جا و در همه زمانها یک پدیده پولی است. همون جور که تو شماره 19 مدبویزم گفتیم، فریدمن تأکید داشت که هر رویداد اقتصادی تنها زمانی قادر به ایجاد و تداوم تورمه که با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد و میزان عرضه همراه باشه. به همین دلیلم هست که تو تمام اقتصادهای جهان چالش تورم تقریبا حل شده، چون روش حلش کاملا شناخته شده است. انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و عدم دستکاری پایه پولی. دولت‌های 40 سال گذشته تو ایران اما همچنان پدر تورمن و هیچ وقت هم مجازات نمیشن. ابر تورم نظام اقتصادی را سکته می دهد، چرا که سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد، کسب و کارهای داخلی را دل سرد می کند، ارزش پسندازها و حداقل حقوق را از بین می برد و رشد اقتصادی را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار می دهد. ابر تورم کسری بودجه و کنترل سرمایه را اجتناب ناپذیر می کند. ابر تورم وقتی به حرکت درآید به سادگی متوقف نمی شود. اینا گفته ی فرانسیس کافیلیا از مدیرای ارشد اجرایی یک مؤسسه بسیار معتبر اقتصادی تو لندنه. اما گویا برای دولتایی که توی این 40 سال داشتیم این پیامد و اهمیتی نداره. چرا اونا اینقدر به تولید تورم علاقه دارن؟ یه بخشی از بهره‌مندا از تورم رو براتون گفتیم. ثروتمندا و طبقه رانتیر کسایین که در شرایط تورمی ثروتمندتر میشن. توی قاعده کلی حاکمیت مستقر از تورم به عنوان دوپینگ طبقه برخوردار استفاده میکنه. چون بخش اصلی بدنه این طبقه از کسایی تشکیل شده که توی این سیستم با برخورداری از ژن خوب و رانت به ثروت رسیدن. از طرف دیگه هم به تنش اجتماعی بین طبقه های کم برخوردار و بیشتر برخوردار دامن میزنه. از طریق ایجاد حس تنفر سبب میشه که همبستگی اجتماعی علیه این وضع شکل نگیره. اما سودمندی دولت ها از تورم بیش از ایناست. یادتونه که گفتیم وقتی به آخرای جنگ رسیدیم مقداری تورم به دولت کمک کرد تا مشکلاتش حل کنه؟ دولت‌های این 14 به عنوان بزرگترین ملاک کشور، دارنده بیشترین ابزارهای تولید، بزرگترین کارفرمای مملکت و بیشترین فروشنده کالا و خدمات، شبیه همون برج‌سازی هستن که شب می‌خوابه و صبح می‌بینه ارزش دارایی‌هایی که داره دو برابر شده، یا شبیه مغازه‌داری که صبح میاد کرکره رو میده بالا و اجناس داخل مغازش دیشب 3 برابر شدن. تورم شدید تو کشور یعنی اینکه دولت‌ها پول هنگفتی از جیب من و شما و مردم کش رفتن تا باهاش خرج عیاشی‌های اقتصادی و سیاسیشون رو بدن. به سادگی نگاه کنین، هر وقت دولت به مشکل بودجه می‌خوره، افزایش قیمت حاملای انرژی ساده‌ترین راه حله. فقط همین بنزین نیستا، به قبض برق خونه‌تون یه نگاهی بندازین و با 2 سال پیش مقایسه کنین. تازه میفهمین چه جوری دست کردن تو جیب شما و پولتون رو دزدیدن. اما این تنها مزیت تورم برای دولت‌ها نیست. اونا تورم رو برای ساختن رقم‌های خیلی درشتری نیاز دارن. ابتدای این دهه یادتونه تمام پیمانکارای مسکنای مهر و تمام پیمانکارای شهرداری طلبکار بودن. برآوردهایی وجود داشت که میگفت دولت 300,000 میلیارد تومان بدهکاره. اون بدهی‌ها چی شد پس؟ یادتونه که چند سال پیش میگفتن وزرای دولت برای پرداخت ماهانه یارانه 48,000 تومانی به قش و ضعف میافتن؟ چطوری پس نمردن هیچ کدومشون؟ بحران صندوقای قرض الحسنه چی؟ یادتونه دولت 150,000 میلیارد تومان زیان صندوقای خالی بند رو پرداخت کرد، آخم نگفت. بحران صندوقای بازنشستگی چی؟ هزاران میلیارد تومان بدهی داشتن، چطوری پس حقوق میدن؟ آها، بانک‌ها داشت یادمون میرفت. چند ساله میگن ورشکسته شدن اما تعطیل نمیشن. منابعشون غارت شده اما هنوز برقرارن. چطوریه اینا؟ دولت از کجا این همه پول میاره تو شرایط تحریمی و فروش حداقلی نفت میده؟ یه عصای جادویی دارن و میزنن به خزانه بانک مرکزی و یهو خزانه پر میشه؟ عصا که نه، ولی گویا تلفن جادویی دارن. بخش مهمی از این مشکلا رو تورم حل کرد. تورم معجزه‌گر. 300,000 میلیارد تومان بدهی به پیمانکارا وقتی دلار بود 3,000 تومان میشد 100 میلیارد دلار. تقریبا 2 برابر کل فروش نفت ایران توی یه سال. خب وقتی دلار بشه 30,000 تومان، اون وقت 300,000 میلیارد تومان بدهی دولت میشه 10 میلیارد دلار. در واقع بدهی همونه، اما با یه شعبده بازی تو قیمت دلار به بهای ایجاد تورم 100% و 200% تو جامعه بدهی دولت 1/10 میشه. ساده است، نه؟ همین فرمولو بگیرین برین جلو. وقتی دولت ماهی 3,000 میلیارد تومان پول لازم داشت فقط برای دادن یارانه 48 هزار تومانی، باید ماهی 1 میلیارد دلار در واقع میذاشت کنار. خب امروز حتی اگه به همه اونایی که یارانه میگرفتن یارانه بدن که نمیدن، میشه 100 میلیون دلار. تو کشوری که یه روز موشک زدن جهاد اسلامی تو غزه به آسمون خدا همین حدودا واسه ما خرج برمیداره، دیگه نیازی نیست کسی واسه 100 میلیون دلار قش و ضعف کنه. وقتی دولت گردن گرفت که خسارت مال باخته های صندوقای قرض الحسنه رو بده، دلار بنده خدا که روی 10-12 تومن بود مثل 60 تیر پرید 30 تومن. در واقع دولت های جمهوری اسلامی جیب من و شما رو با تورم غارت میکنن تا مشکلات مالی خودشون رو حل کنن. اون پول مال باخته های صندوقا رو هم به همین ترتیب از من و شما گرفتن که شب خوابیدیم، صبح پا شدیم دیدیم دلار 3 برابر شده یا بنزین 300% گرون شده. اگه سر گردنه هم زندگی میکردیم احتمالاً دزداش یه مقدار رحم و مروت بیشتری داشتن. تورم تنها پیامد اقتصادی نداره. بررسی آثار روانی و اجتماعی تورم شاید مهمتر باشه، چون یه جامعه رو به مرز انحطاط و نابودی میکشونه. فریدون تفضلی اقتصاددان ایرانی تو کتابش مینویسه آثار روانی و اجتماعی تورم در یک جایی که در آن نرخ تورم شدید است بسیار حائز اهمیت است. اگرچه تأثیرات اقتصادی تورم شدید و پیشبینی نشده اقتصادی سنگین است، اما پیامدهای روانی و اجتماعی تورم برای شهروندان جامعه سنگین تر است. در جامعه ای که با تورم شدید روبروست، هزینه های روانی تورم از بی‌اعتمادی مردم نسبت به ارزش پول ملی برمی‌خیزد و در ضمن این هزینه ها با توجه به احساس آنها مبنی بر بازنده بودنشان در اقتصاد تورمی تشدید می شود. برای مقابله با تورم، مردم تلاش می کنند که با تلاش و کار بیشتر خود را حفظ کنند. آنها اعتقاد پیدا می کنند که درآمد اسمی آنها بر اساس مهارت و کوشششان بالا می رود. اما هنگامی که اقدام به خرج درآمد اضافی خود برای خرید کالا می کنند، آنگاه مأیوسانه پی می برند که درآمد واقعی آنها کاهش یافته و از این رو احساس رضایت خاطر نمی کنند. این فقدان احساس رضایت خاطر روانی ناشی از این ذهنیت مردم است که ما بیشتر کار می کنیم اما تورم ما را غارت می کند. یکی دیگر از هزینه های روانی تورم ایجاد یک حالت نااطمینانی و بلا تکلیفی در جامعه است. تورم شدید محاسبات اقتصادی را مختل می کند و برنامه ریزی و تصمیم گیری چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی را با مشکلاتی روبرو می کند. در بخش خصوصی تورم شدید محاسبات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را در زمینه‌های مختلف مانند برآورد درآمد و هزینه و بالاخص هزینه استهلاک با دشواری و ابهام مواجه می‌شود. مردم در هراس از تورم خود را دیرتر بازنشسته می‌کنند و از فروش ملک شخصی و کالا پرهیز دارند، زیرا پیش‌بینی می‌کنند که تورم در آینده بیشتر خواهد شد. آنها افراد بازنشستگی را می‌بینند که فکر می‌کردند حقوق بازنشستگی آنها برای یک زندگی متعادل کافی خواهد بود، ولی در عمل با فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند. در مجموع مردم با یک حالت بلا تکلیفی رو به افزایش روبرو می‌شوند. هزینه روانی تورم شدید روی بسیاری از شاخصهای اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه میتواند اثر گذارد و بدین ترتیب معیارهای اخلاقی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارد. به همین دلیل ضایعات اجتماعی تورم می تواند نسبت به ضایعات اقتصادی تورم در طولانی مدت برای جامعه بسیار سنگین تمام شود. در یک محیط تورمی شدید که با بیکاری هم همراه است، کلاهبرداری، جنایت، طلاق، خشونت، بزهکاری جوانان، فساد مالی و اخلاقی، اعتیاد و دروغ بالا می رود و مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه پدید می آید. ما داریم تو یه باطلاق زندگی می کنیم. باطلاقی که دولت ها ساختن و با قربانی کردن این مردم هر روز فربه‌تر و بزرگتر بشن. هیچ کدومشون هم از این روال ثابت دست نکشیدن. دولت رئیسی که حتی به یه سالم نکشید و تورم شدید رو به مردم هدیه داده، اما این هنوز آخرش نیست. وقتی بودجه‌ای بسته شده که خودشون میگن 30%ش کسریه، باید به خوبی بفهمین که بازم برنامه دارن با استفاده از تورم جیب مردم رو غارت کنن تا خرج ریخت و پاش و زلمزیمبوی دولتی بشه. ارز 4200 برای این داره از کالاهای اساسی حذف میشه تا موج بعدی تورم مشکلات پولی دولت و کسریای هنگفت و بدهی‌هاشو جبران کنه. سالی میاد که مردم از این هم فقیرتر، ندارتر، گرسنه‌تر و عصبانی‌تر میشن و به آتیش تورم گداخته. هیچ جهنمی به اندازه تورم این 40 سال داغ نیست. به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 21 مد بویز راضیتون کرده باشه و سگانه تورم ما رو پسندیده باشین. با سابسکرایب ما توی کست باکس از تداوم مد بویز پشتیبانی کنید و قسمتایی رو که دوست دارید هم با دیگران به اشتراک بذارید. پسران دیوانه افزون بر کست باکس توی گوگل پادکست، ناملیک، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مد بویز هم در دسترس. اینستاگرام و توییترمونم فعاله و از خوندن نظراتون انرژی میگیریم. یه کد مد بویز هم داریم که 30% تخفیف داره و باهاش میتونین توی فیدیبو کتاب بخونید. چند هفته ای هست که دوستان ما یه پادکست شب 1001 رو راه اندازی کردن که اختصاص داره به نقل داستانهای 1001 شب و صحبت درباره جنبه‌های مختلف این کتاب، مثل خواستگاه و پیشینه تاریخی شخصیت ها. بهشون صمیمانه تبریک میگیم و امیدواریم موفق و با دوام باشن. اگه به این موضوع علاقه مندین، شب 1001 رو توی کست باکس میتونید پیدا کنید. شماره 22 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه 2 هفته بعد 13 بهمن ماه منتشر میشه. 30 دی ماه سال روز درگذشت یکی از شاهان سازنده ایرانی، شاه عباس صفوی، 5مین شاه دودمان صفویه. اون که به شاه عباس یکم یا کبیرم مشروحه، 41 سال به ایران حکومت کرد و نظم و نسقی به امور کشور و اقتصاد ایران داد. هنوز هم تو سراسر ایران کاروانسراهای شاه عباسی پابرجای و بیانگر عصری از قدرت ایرانه، بعد 800 سال تاریکی که با حمله عرب به ایران آغاز شد. برای تقدیم اپیزود امروز اما کسانی رو در نظر گرفتیم که پسران دیوانه رو نمیشناسن و نمیشنون و زبون ما رو هم نمیفهمن. با وجود این کار بزرگشون و سرنوشت تلخشون نباید فراموش بشه. اپیزود 21 مد بویز تقدیم میشه به تمامی قربانیان اعتراضهای اخیر قزاقستان، به پاس شجاعت و رشادتی که برابر استبداد روسی به نمایش گذاشتند و برابر ارتش پوتین سرخم نکردند. یادشون گرامی. تا قسمت 22 مد بویز سلامت بمونید و بدرود.